بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان گرامی و فرهیخته، سلام گرم ما رو بپذیرید. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد با یک برنامه دیگر از برنامه‌های پرسش و پاسخ تاریخی به خدمت شما برسیم و سوالات شما عزیزان رو مطرح کنیم و انشالله جوابشون رو از کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی بگیریم. من در ابتدای برنامه خدمت استاد بزرگوار جناب آقای پیشوایی سلام عرض میکنم و به شما خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه عزیزان و گرامیان علاقمند این برنامه در هر کجا که هستند سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
ما تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی که وقت خودتون رو به این برنامه و به شنوندگان عزیزمون اختصاص دادید. و اما شماره تلفن برنامه رو اعلام بکنم، چون این برنامه بستگی به این داره که شما عزیزان سوالاتی رو مطرح کنید و انشالله در برنامه مطرح بشن و پاسخاش داده بشه. بنابراین صمیمانه از شما میخواییم که با برنامه خودتون در ارتباط باشید. سوالات، پیشنهادها، انتقادها و آن چه میبینید مناسب هست در برنامه مطرح بشه با ما در میان بذارید. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251. همینطور میتونید نامه های خودتون رو با ما به این نشانی بفرستید: قم، صندوق پستی 37-185 خط تیره 444، شبکه معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. اجازه بدید که بعد از شنیدن میان برنامه کوتاهی بپردازیم به موضوع برنامه این هفته.
پرسش و پاسخ
تاریخ.
اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
خب جناب استاد پیشوایی، به عنوان مقدمه بحث برنامه امروز من خواهش میکنم، چون در آستانه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام قرار داریم و همینطور آغاز امامت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف، اگر ممکن هست مقدمه برنامه امروز رو در باره این مناسبت قرار بدید متشکر میشیم.
بله، بنده به سهم خودم شهادت امام عسکری علیه السلام را به شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت عرض میکنم و تبریک عرض میکنم آغاز امامت حضرت مهدی علیه السلام. اینها ستارگانی بودند که وقتی یکی غروب میکرد دیگری طلوع میکرد و به خصوص در مورد حضرت مهدی علیه السلام امید فرج حضرت مهدی سلام الله از عواملی بوده که شیعه را همیشه زنده نگه داشته، امیدوار نگه داشته. شیعه فراز و نشیب ها را و مشکلات نفسگیر را در طول تاریخ همیشه با امید و سرزندگی طی کرده، به امید اون موعود عدل و اون حکومت آرمانی. اهل بیت همیشه وعده دادن که وضع اینجوری نمیمونه و اون منجی بشریت میاد و از این نظر به هر حال آغاز امامت حضرت مهدی علیه السلام یک نقطه عطفی است در حیات سیاسی و دینی شیعیان. مثلا بار دیگه آغاز امامت حضرت را به سهم خودم تبریک عرض می کنم.
الاجل 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 یا مولا یا صاحب الزمان. الاجل 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 یا مولا یا صاحب الزمان. الأجل 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 يا مولا يا صاحب الزمان الأجل 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 يا مولا يا صاحب الزمان.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
تشکر میکنم از برنامه خوب شما و یک سوال دارم از خدمت اساتیدتون. فکر میکنم مربوط به حاج آقای پیشوایی بشه. میخواستم راجع به مثلث برمودا یه مقدار توضیح بدم، چون من یه کتابی تو این زمینه خوندم و نوشته بود در اونجا روی قسمت این مثلث برمودا فضای شیری هست، آبهای شیری رنگ هست و حتی این کشورهای پیشرفته مثلا آمریکا پیشرفته در این سلاح‌هاشو تو این محوطه فرستاده ولی ناپدید شده. و تو اون کتاب اینطوری نوشته بود که گویا اینجا شهر امام زمان سلام الله باشه که همه اسلحه‌ها اونجا نابود میشه، خل سلاح میشه و هیچ چیزی دریافت نشده از طریق مثلا بیسیماشون راداراشون. آیا این صحبت‌ها اینا صحت داره؟ اصلا توضیح بدن این مثلث برمودا چی هست؟ اگه اطلاعاتی در این زمینه دارن کمکمون کنم. متشکرم.
بسیار خوب، بنده هم تشکر میکنم از این خواهر بزرگوار که سوال خودشون رو مطرح کرده بودن. جناب استاد پیشوایی، فقط در توضیح من عرض بکنم که مثلث برمودا در اقیانوس اطلس در منطقه مقابل مناطق جنوبی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته، در اقیانوس اطلس. و حالا اونطور که نقل میشه مثلا از بعد از جنگ جهانی دوم بارها مشاهده شد که هواپیماهای یا کشتیهایی که از اون منطقه یا از آسمان اون منطقه رد میشدن، گزارش رسیده که اینها ناپدید شدن یا در کار بعضی از هواپیماها که مثلا تونستن از اونجا بگذرن یا از حوالی اون اختلالاتی ایجاد شده و مسائلی از این قبیل که این میتونن به مجلات و به سایت های اینترنتی حتی در مورد مثلث برمودا شنوندگان عزیز مراجعه بکنن، از این لحاظ اطلاعاتی به دست بیارن. اما آنچه که به بحث ما مربوط میشه و جریان امام زمان، حالا طبق سوال این خواهر شنونده، آیا ما میتونیم اینها رو مربوط به امام زمان بدونیم و بقیه جریاناتی که فکر میکنم به کتاب جزیره خضرا ایشون میخواستن اشاره بکنن، در خدمتتون هستیم.
بله، من از آخر شروع میکنم و اون اینه که مثلث برمودا هیچ ربطی به حضرت مهدی نداره.
بله.
و اون قضایایی هم که به صورت رمان و داستان راجع به مثلث برمودا نوشتن که منم بعضی از اونجور کتابا رو خوندم، البته سالا پیش در جوانی، اونم صحت نداره.
بله.
یکی از طلاب اهل ترکیه از طلاب قوم که ساکن مدرسه حجتیه بود چند سال پیش به من گفت که پسر عموی من کاپیتان کشتیه و آمده چند بار آمده در قوم مهمان من شده.
بله.
گفت پسر عموی من میگه من با کشتی چند بار از مثلث برمودا عبور کردم.
بله.
از مثلث برمودا عبور کردم، هیچ کدوم از این حرفا درست نیست. بله، گاهی در بعضی از فصول سال اون منطقه طوفانی میشه، برای کشتی مناسب نمیشه.
بله.
و من از اون طلبه محترم خواهش کردم که اگر اون اقوامشون یه بار دیگه آمد ایران، مرا اون آقا آشنا کنه، این اظهارات را مستقیما از خود اون بشنوه.
بله.
کتابایی که راجع به مثلث برمودا نوشتن به نظرم میرسه بازاریه، نویسندگانی خواننده پیدا میکنن، میخوان رمانی بنویسن، چیزای هیجان انگیزی بنویسن، خریدار پیدا کنه، خواننده پیدا کنه، از اینجور کتابا نوشتن. منم از کردم خوندم. بله، اونجا اثر آمیزه، هرچی کشتی رفت اونجا غرق کرده، کشتی‌های دیگه را با تجهیزات بیشتر فرستادن، اینا هم رفتن خبر ازشون نشده، نمیدونم هواپیما فرستادن دیگه بر نگشتن، یه چیز اسرارآمیز که البته این درست نیست و به طریق اولا هیچ ارتباطی با حضرت مهدی امام زمان سلام الله نداره. همینجور که شما فرمودید قضیه دیگه هست، جزیره خضرا
که در بعضی از کتابای ما نقل شده، از جمله در کتاب النجم الثاقب مرحوم محدث نوری، قضیه از این قراره که قدیم مثلا یک نفر سفر دریایی میکرده، از شیعیان کشتی شکسته و دچار طوفان شده، باد شده، کشتی شکسته، این چسبیده به یک تیکه تخته و امواج این را زده و برده به یک جزیره، اونجا پیاده شده، جزیره سرسبز و خرمی، به مناسبت میگن جزیره خضر، جزیره سرسبز و خرمی، مردمی داره، به راحتی زندگی میکنن، آدمای خوبی هستن، مدتی اونجا زندگی کرده، گفته اینجا کجاست؟ گفتن که اینا مردمانی که اینجا هستن از نسل حضرت مهدی هستن، ذریه او هستن، مدتی به خیر و خوشی اونجا زندگی کرده، بعدا آمده اونجا را وصف کرده، دیگه نتونستن اون را پیدا کنن. این یه قضیه مستقلی دیگه یه. بعضی ها کتاب نوشتن راجب اون قضیه خضرا، گفتن شاید این جزیره خضرا همون مثلث برمودا باشه، ارتباط اینا در حد اون شایده.
بله،
اینا هیچ ارتباطی به هم ندارن و خود جزیره خضرا هم محل بحث، قبول ندارن به این صورتی که نقل شده. کتاب مستقلی علامه سید جعفر مرتضی عاملی در رد این کتاب جزیره خضرا نوشت و مناقشه کردن و محل بحث اعتبار چندانی نداره.
بسیار خوب، بنابراین نه جزیره خضرا رو به این راحتی میتونیم بپذیریم به دلیل فقدان سند و ارتباطش با جزیره برمودا، به این سبب که چون هیچ کشتی نمیتونه بره یا چون هیچ هواپیمایی نمیتونه بره، پس شاید مال امام زمان باشه. اینم ادعاست. بله، بنابراین این به این راحتی نمیشه این رو پذیرفت و جایگاهی از صحت نداره.
تازه این که حضرت نسل داشته، ذریه داره، ازدواج کرده، تازه اول بحثه، ثابت نشده.
صحیح.
هیچ چیزی که ازدواج حضرت را ثابت کنه، هیچ نصی که ازدواج حضرت ثابت کنه ما نداریم در دست. اگر از بعضی از مثلا ادعیه زیارات اینا بشه مثلا استنباط کرد، خب اصل ازدواج را چی میشه کرد، ولی این که به این وسعت اینقدر در جزیره مستقلی، اینا اثبات میخواد.
در
طالب محل بحثه.
بسیار خوب. خب امیدواریم که این خواهر گرامی سوال کننده پاسخ خودشون رو شنیده باشند و عزیزان شنونده هم از بیانات شما انشالله که استفاده کردن.
ای افتخار انبیا، ای تاج فرد اولیا، ای بهترین بهتران، مرآت ذات کبریا، ای یوسف زهرابیا، ای نور پاک مشرقه، ای آفتاب عالمه، دنیای ما روشن نما، فرزند زهرا و حسین، خواهم ظهورت از خدا، ای یوسف زهرا بیا، مولای من سوی تو، من آمدم در کوی تو، عمرم به پایان آمده، مولا ندیدم روی تو، ای یوسف زهرا بیا، ای یوسف زهرا بیا، ای یوسف زهرا بیا.
سلام علیکم. مخواستم عرض بکنم که از آقای پیشگاه خواهش بکنم بفرمایید که عمر حضرت نوح چند سال بوده. خیلی متشکرم.
بله، البته سوال خیلی مختصر هست جناب استاد پیشگاه، عمر حضرت نوح رو خواستم.
جوابش هم مختصر، بیش از 1000 سال.
بله، خب فرمودی جواب مختصر، اما
بیش از 1000 سال.
بر چه استنادی این جواب؟
به این استناد که قرآن مجید در سوره عنکبوت آیه 14 مدت تبلیغ حضرت نوح را 950 سال معرفی میکنه. می فرماید و ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم 1050 عاما.
بله.
ما نوح را برای هدایت قومش فرستادیم و رفت در میان اونا توقف کرد، یعنی مشغول دعوت به هدایت اونا شد، به مدت 1000 سال 50 سال کمتر، یعنی 950 سال. پس مطابق تفسیر قرآن مجید حضرت نوح تازه 950 سال فقط تبلیغ کرده. در کتابای تفسیر و روایات آمده که حضرت نوح در 60 سالگی رفت مشغول تبلیغ اینها شد که البته افاقه نکرد، و تازه 950 سال که تبلیغ شد مؤثر واقع نشد و طوفان آمد، اینا دوچار طوفان شدن. میگن حضرت نوح بعد از طوفان هم باز زندگی کرد.
بله.
متا چقدر زندگی کرد دقیق مشخص نیست. از منابعی که میشه در این باره مراجعه کرد، یکی تفسیر آیه 14 سوره عنکبوت، یکی هم مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب کمال الدین و تمام النعمه، به مناسبت عمر طولانی حضرت مهدی سلام علیه و به مناسبت غیبت حضرت نوح معمرین را نقل میکنه. با ایده ای را میشماره که مدت غایب بودن از قومشون، بعد آمدن سراغ قومشون. اینا معمرین کسانی که عمر طولانی داشتن این را ذکر میکنه، از جمله حضرت نوح را نقل میکنه و چند تا روایت در مورد توقف حضرت نوح و عمر حضرت نوح نقل میکنه. اونجا میشه مراجعه.
یعنی جناب حضرت نوح هم مدت غیبت داشتن،
مثلا از بین قومش نبوده، بعد رفت سراغ.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از قوم میشنوید، رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. استاد پیشوایی، یکی دیگر از عزیزان شنونده پرسیدن که اگر ممکنه برای ما بفرمایید دعای عرفه از چه طریقی به شیعیان رسیده؟ طریق دعای عرفه رو خواستم.
طبعا مخصوص دعای عرفه ای که امام حسین سلام الله خوند.
قاعدتا همین دعای امام حسین در روز عرفه
و مستحب روز عرفه خونده بشه. در کتب دعا مثل بلد الامین و کتابای دیگه و همچنین در کتب رجال شیعه در زندگی نامه بشیر ابن غالب و بشیر ابن غالب آمده که این دو برادر که از شیعیان امام حسین سلام الله علیه بودند، اینها نقل کردند دعای عرفه را. دو برادر که شیعه بودند و شاگردان امام حسین سلام الله علیه بودند، به نام بشیر و بشیر ابن غالب نقل کردند. این هم در کتابای دعا هست و هم مرحوم علامه محقق توستری در کتاب قاموس الرجال در زندگی نامه بش داره. سلام علی طه و یاسین، سلام علی طه و یاسین، سلام علی خیر النبی، سلام علی، سلام
پاسخ تاریخی. کد 156 بفهمید.
عرض حضور شما میخواستم ببینم که مادر امام علی نقی چی بودن، چون ام فضل رو میدونیم که حضرت امام محمد تقی رو شهید کردن، بنابراین نمیتونه از یه همچین مادری به صلاح امام به وجود بیاد. اینو ممکنه سوال کنید که ما پاسخ اونو بگیم. خیلی ممنون میشم.
جناب استاد پیشوایی و عزیزان شنونده، سوال این شنونده گرامی رو شنیدیم. البته استاد پیشوایی فرمودن که مادر امام علی النقی، این رو خواستم. آیا همون ام الفضل بوده، همسر امام جواد؟
نه.
بله.
اینم ام الفضل کنیش بوده، ولی نه اون ام الفضل.
بله.
مادر امام علی النقی سلام الله به اصطلاح کنیز بوده، اصطلاحاً ام ولد بوده، به نام سمانه.
بله.
سمانه مغربیه. سمانه مغربیه بوده، یعنی آفریقایی بوده و کنیش ام الفضل بوده و غیر از، حتما غیر از اون ام الفضل، چون ام الفضل دختر مأمون بود.
بله.
این اهل مغرب بود و در زندگی نامش نوشتن که کنیز با تقوا و با فضیلت بوده و به سیده معروف بوده، یعنی بانوی بزرگوار، بانوی سرور. همیشه روزه مستحبی میگرفت و در زهد و تقوا مثل و مانند نداشت. امام هادی علیه السلام درباره او میفرمود مادرم به حق من عارف است،
یعنی
به رتبه امامت حضرت، مادرم به حق من عارف است و او از اهل بهشت است و شیطان سرکش به او نزدیک نمی شود. من به این شنونده عزیز و گرامی و امثالشون یادآوری میکنم که یکی از منابع آگاهی از وضع مادران ائمه علیهم السلام، همسران اونها و همچنین فرزندان اونها، کتابایی که درباره زندگی نامه ائمه علیهم السلام نوشته شده که نسخه‌هاشون هم فراوانه، مثل منتهی الآمال. منتهی الآمال رو به عنوان نمونه عرض کردم. مثل منتهی الآمال و ارشاد مرحوم شیخ مفید، مثل اعلام الورای مرحوم تبرسی، مثل کشف القمه، مثل تذکرت الخواص، مثل مجلدات بهار الانوار که مربوط به زندگی ائمه علیهم السلام.
بسیار خوب. بله. البته درباره همون ام الفضل معروف که دختر مأمون باشه، به نظرم که اصلا اون فرزنددار نشد.
بله، او اصلا بچه به دنیا نیاورد و مأمون ناکام شد. یکی از اهداف سیاسی مأمون این بود که از این دختر بچه به دنیا بیاد و مأمون خودشو میگفت که من بخوام افتخار کنم، من نوه مشترکی با رسول خدا داشته باشم. بله که ناکام.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید. سلام علیکم، میخواستم بدونم راجع به احمد ابن موسی شاه چراغ توضیح بدن که ایشون چرا توی شیراز دفنن و خیلی امامزاده اطراف شهرهای ما هست. برای من خیلی سوال شده که اینا اینقدر پخشن، آیا همشون به دنبال امام رضا اومدن و چی شده که هر کدوم در جایی مدفون شدن؟ ممنونم.
بله، جناب استاد پیشوایی درباره شاه چراغ برادر امام رضا فرمودن که چرا در شیراز مدفونن. بعد حالا قسمت بعدی سوالشون رو انشالله در ادامه پاسخ میدیم.
همینجور که ایشون به صورت ضمنی اشاره کردن که آیا اینا بعد از آمدن امام رضا سلام الله به ایران آمدن، اجمالا نوشتن که بعد از این که مأمون امام رضا علیه السلام را منتقل کرد از مدینه به مرو و طوس، تعدادی از سادات و علویان هجرت کردند که بیان ایران.
بس.
و بعضی ها آمدن و بعضی ها در راه بودن که جریان شهادت امام رضا علیه السلام رخ داد و وضعیت عوض شد. بنابراین اینا در هر جا که بودن مخفی شدند یا همونجا موندن زندگی کردند و همونجا از دنیا رفتن و دفن شدند. مال احمد ابن موسی مشهور به شاه چراغ هم از این قبیل می نویسن. میگن که ایشون هم می آمدن و مثلا کاروانشون مورد حمله واقع شد و اینجوری شد و ایشون کشته شد و از دنیا رفت و دفن شد و بعدا خیلی بعدا محل دفن شناسایی شد. این اجمال قضیه است.
حالا در قسمت دوم سوال ایشون فرمودن آیا امامزاده های فراوانی که در اطراف شیراز هستن و همینطور من اضافه بکنم در همه جای ایران هستن،
بله،
آیا اینها به دنبال امام رضا اومدن؟ هرچند شما در بخش اول
نه در مورد بله. در مورد اون عرض میکنم، اما اجازه فرمایید در مورد احمد بن موسی من تکمیل کنم. ایشون که این خواهر گرامی که گویا شیرازی هستند و به این مناسبت این سوال براشون مطرح شده، من یه منبع خوبی برای شما معرفی کنم، اگر همت کنن این را تهیه کنن، بسیار بسیار مغتنمه. نشریه سخن تاریخ از نشریاتیه که در زمینه تاریخ در قم منتشر میشه، مقاله خیلی خوبی در مورد همین احمد موسی مشهور به شاچرا در این نشریه چاپ شده. من اسم نشریه، شمارش و تلفن تماس را عرض میکنم، میتونن تهیه کنن. اسم نشریه، نشریه سخن تاریخ، سال سوم، شماره 5. نشریه سخن تاریخ، سال سوم، شماره 5. تلفن تماس بعد از کد قم 71-10-663. تکرار میکنم، تلفن تماس 71-10-663.
بعد از 0251 انشاءالله.
بعد از 0251 که کد قمه. اگر این خواهر گرامی و امثالشون بتونن این نشریه تهیه کنن، یه مقاله مستقل و مفید، کلن تمام بحثای مربوط به احمد موسی اونجا آمده، هم نحوه آمدنشون چقدر صحت داره، چجوری قبرش کشف شد و همه بحثای مربوط به این قضیه رو به صورت مستوفا و مفصل نویسنده در مقاله آورده.
بله، فرمودید که دنبال امام رضا اینها نبوده.
بله.
آیا توضیحی داره این مسئله؟
بله. و اما بقیه امامزاده، خب اینا که میدونیم همش از نسل صلبی ائمه علیهم السلام نبودن و اینجوری نبوده همه اینا بگیم جزء کسانی بودن که بعد از هجرت امام رضا آمدن. اینا دونه دونه باید شناسایی بشن، چه بسا از بین اینا از همون ساداتی هم که به این منظور حرکت کردن باشن. ولی بهتر اینه که این خواهر گرامی از روحانیون محترم شیراز و از اجله علمای شیراز که طبعا بهتر از ما شناخت دارن به امامزاده های استان، از اونا در این مورد اطلاعات تفصیلی بخوان. همجور که شما فرمودید، نه این اختصاص به شیراز نداره، در نوع مناطق ایران امامزاده های متعددی هستن، منتها اینا مراتب دارن، همشون در یک رتبه نیستن. فرزند صلبی امام خیلی کمن، حتی نوه چیز امام خیلی کمن، اینا غالبا از نواده های امامن
در سالها و قرنهای بعد
در قرنهای بعد. بعضی از اینا مثلا سلسله نسب روشنی ندارم، مثلا مشهوره که از نسل امام موسی جعفر سلام علیه مثلا، ولی آیت چندم نود خیلی روشن نیست.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم. عزیزان شنونده همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
اللهم صلی علی فاطمه و امیها. اللهم
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با توجه به اینکه ابن عباس یکی از راویان معتبر در روایات نقل شده و از اون طرف خیانت کرده به امام حسن علیه السلام، خواستم این سوال تاریخی را داشته باشم. آیا این وثوق ابن عباس معتبر هست و چه اندازه معتبر هست. ممنونم، خیلی متشکر، خدا.
تشکر میکنیم از این شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، ایشون درباره ابن عباس پرسیدن که از یک طرف هم شخص معتبری هست تا زمان امیرالمومنین و از طرف دیگه به امام حسن طبق فرموده این عزیز بزرگوار خیانت کرد، که البته من تصور میکنم بین عبدالله و عبیدالله ابن عباس یک در اینجا مبحث تا اندازه با هم مخلوط شده. بله بفرمایید.
بله، همجور که فرمودید اینا دو تا برادر بودن، عبدالله ابن عباس و عبیدالله ابن عباس. اون برادری که به امام حسن سلام الله علیه خیانت کرد و پیوست به معاویه، عبیدالله ابن عباس بود، یعنی برادر کوچک بود.
بله.
و اون که احادیث از اون نقل میشه و از شاگردان برجسته امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و احادیث بیشتر در تفسیر ازش روایت شده، عبدالله ابن عباسه، برادر بزرگه. و خیانتی به اون صورت از عبدالله ابن عباس به ما نرسیده، نسبتا وفادار بوده به اهل بیت. اما در اینها روایات او هم مثل همه روایات با معیارهای روایی باید بررسی بشه. مثلا عرض میکنم بعضی از دوستان محقق ما بررسی کردن، بعضی از اسرائیلیات از طریق بعضی از راویا از عبدالله ابن عباس روایت شده، با بررسی ها معلوم شده اون راوی اصلا شاگرد ابن عباس نبوده، یعنی به نام ابن عباس جعل کرده، ولی نوعا روایات عبدالله ابن عباس را میپذیرن، البته بیشتر در تفسیره. و از عبدالله ابن عباس نقل شده که من اکثر اون که بیاد گرفتم از امیرالمومنین علی علیه السلام.
بنابراین این برادر بزرگتر یعنی عبدالله ابن عباس طبق فرموده این شنونده گرامی آدم موثقی هست، یا طبق سؤالی که ایشون پرسیدن
این دوتا نباید با هم اشتباه باشه.
بله، و اون عبیدالله هست،
اصلا اون راوی نیست، چیزایی روایی،
یه شخصیت جنگجویی بود. بله. بیشتر عبیدالله ابن عباس. بله. که فکر میکنم عبیدالله هم در جنگ‌های امیرالمومنین و امام حسن حضور داشت، اما
بعدا دیگه مثل خیلی از بزرگان که می لغزن اینا و عاقبت به خیر نمیشن اینجوری شد دیگه.
بله، بسیار خوب. شنونده گرامی، امیدواریم که پاسخ سوال خودتون رو دریافت کرده باشید.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
کمال تشکر دارم از کلیه همکارانتون. سوالی داشتم از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. می‌خواستم ببینم که جابر که زمان پیامبر و تا زمان امام محمد باقر علیه السلام زنده بود، سوال به ذهنم اومده که چرا کربلا نرفت؟ کربلا کجا بود؟ جابر موقع روز عاشورا جابر کجا بود؟ این برام یه سوال، اگه لطف کنین اینو جواب بدین ممنون میشم. با تشکر فراوان، خداحافظ. شما عرب هستم از قائم.
بله، ما هم تشکر میکنیم. این شنونده گرامی تفقدی کردن و از همه عوامل برنامه به هر حال قدردانی کردن، ما ازشون تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، جابر کجا بود در حادثه کربلا و چرا همراهی نکرد امام حسین رو؟
ظاهرا اون زمان جابر در مدینه بوده و جابر در اون زمان پیر شده بود و نابینا شده بود.
بله.
این از تاریخی مسلمه، در اون زیارت اربعین هم همه خوندیم و شنیدیم که عطیه او را کمک کرد و دستش گرفت در زیارت کربلا، آور سر تربت امام حسین سلام الله علیه. این که جابر حامی اهل بیت بوده و پشتیبان اهل بیت بوده و ارتباط تنگاتنگی با اهل بیت علیهم السلام داشته، هیچ شکی نیست. یعنی هیچ احتمال این که جابر مثلا راه امام حسین و حرکت امام حسین مثلا علیه عزو بالله تغییر نکنه، اصلا کسی احتمالش هم نداده.
بله.
ولی به نظر میرسه دیگه به کهولت سن رسیده بوده و نابینا شده بوده و طبعا در این حرکت ها ولو حرکت نظامی هم نباشه چنین شخصی دست و پاگیر میشه دیگه، کارایی نداره. به نظر میرسه به این دلیل در کربلا نبوده. البته میدونیم که امام حسین سلام الله علیه ابتدا تشبون مکه، حدود 4 ماه در مکه بود که دعوت کوفیان در مکه به دست امام حسین رسید که امام از مکه به کربلا تشبون. لیکن همه میدونیم که جابر یک حرکتی کرد که منحصر به فرد بود. اون زمان غیر از جابر هم چند نفر از اصحاب رسول خدا زنده بودن و اینا اعتبار خاصی داشتن، جایگاه بسیار بالایی داشتن. اینا از معدود اصحاب زنده رسول خدا بودن، مردم فوق‌العاده برای اینا قداست و احترام قائل بودن. جابر از قداست و احترامش مایه گذاشت و آمد به زیارت تربت پاک امام حسین سلام الله علیه از مدینه. حالا بعضی احتمال دادن که آمده در رفته در کوفه اقامت کرده و رفت آمد میکرده برای زیارت امام حسین. یک از اون سفرها مثلا روز 40 بوده. بنابراین جابر از اعتبار و موقعیت خودش مایه گذاشت و از یزید نترسید، در حالی که هنوز روب وحشت یزید و یزیدیان در دلها بود. کسی جرأت نمی‌کرد از امام حسین سلام الله علیه بنی چی یاد کنه. جابر اصلا این آرام ملاحظه نکرد. در راه پشتیبانی از امام حسین سلام الله علیه و راه امام حسین از آبرو و قداست و احترام فوق‌العاده خودش مایه گذاشت. و اون عطیه اوفی هم که اشاره کردم همراه جابر بوده، اونم آدم معمولی نبوده، اونم از تابعین بوده، صحابی نبوده ولی از تابعین بوده و مفسر بوده، برای خودش کسی بوده. چون گاهی در مجالس نام مثلا گفته میشه این غلام جابر بوده، نه مصاحب جابر بوده بله. چون تابعین از صحابه استفاده میکردن.
فکر میکنم اینم از اصحاب امیرالمومنین بود.
بله.
اوفی
بود. بله بله، اونم شخص عادی نبود، مفسر بود و کسی بود برای خودش و مصاحب جابر بود. خواهم عرض کنم که اگر جابر در کربلا حضور نداشت یا از روز اول با امام حسین سلام الله علیه همراهی نشد که وضعش ایجاب نمیکرد، عوضش چنین خدمت بزرگی انجام داد.
مولا ابی عبدالله، مولا ابی عبدالله، نام تو با دنیا نمی کنم سودا، به عالم هستی به کل ما فیها نام تو با دنیا نمی کنم سودا، به عالم هستی به کل ما فیها به کل ما فیها مولا ابی عبدالله، مولا ابی عبدالله، مولا ابی عبدالله، مولا ابی عبدالله.
بله، تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. عزیزان شنونده، برنامه ما در این لحظه به پایان میرسه، وقت ما تمام شد. خوشحال بودیم که امروز تونستیم بعضی از سوالات شما بزرگواران رو بشنویم و به اونها پاسخ بدیم. امید ما این هست که باز هم توفیق پیدا کنیم در هفته های آینده خدمتگزار شما بزرگواران باشیم. از استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی، محقق، نویسنده و کارشناس متخصص در تاریخ اسلام هم تشکر میکنیم که امروز هم قبول زحمت فرمودند و به برنامه خودشون تشریف آوردن. همه شما بزرگواران رو تا روزی دیگر و برنامه دیگه به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. التماس دعا داریم و خدا نگهدار.
عالم به نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر دنیا. Thank you.